وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. صدق الله العظيم.
يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری. مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعات و عبادات و راز و نیاز و نمازتان مقبول درگاه خداوند مهربان. با گفته های موثق روایت است اینجا، نفس کشیدن من هم عبادت است اینجا. به کاسه و به کف دست اکتفا نکنید که رود و چشمه ندریای حاجت است اینجا. بیا با مجلس شمس و شموس و نیت کن که بودن تو یقینا زیارت است اینجا. بیار حاجت خود را که وقت باران است، که لحظه لحظه شب استجابت است اینجا. بگیر دامن شمس و شموس عالم را، گداییم بکنی اوج عزت است اینجا.
صاحب اینجا زامن آهویه، صاحب اینجا قریب نوازه، صاحب اینجا علی ابن موسر رضاست.
گل دسته های رو به رو، مردم همه در آرزو، الله مدد الله مدد یا مدد یا مدد.
هفت آسمان را از هفت دریا بگذرم، چون دل برانه بنگری در جان سرگردان من،
از لطف تا چون جان شده، از لطف تا چون جان شده، پس خیشتم پنهان شده، ای هست تا پنهان شده در هستی پنهان من.
دوستان عزیز و یاران گرامی، با پایان قرار بندگی رسیدیم. تا قرار دیگر برقرار باشید.
خب دوستان عزیز خوب شنونده، قرار بندگی را شنیدیم. التماس و دعا داریم از حضور یکایک شما مؤمنان خداجویی. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری اجازه بدین طبق معمول هر روزه در خدمت دوستان و عزیزان ما با برنامه انعکاس باشیم. امیدوار هستیم این برنامه را هم بشنوین، مثل همیشه از این برنامه هم لذت ببرین.
Thank you. انعکاس
انعکاس انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سال روز میلاد هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت همه شما خوبان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. کنفرانس خبری رئیس جمهوری منتخب ایران و تاکید بر اولویت کشورهای همسایه در سیاست خارجی دولت آینده ایران. و گسترش ناامنی‌ها در افغانستان و تمهیدات دولت و فرماندهان جهادی برای دفاع و مقابله با ناامنی‌ها. امروز شنبه 11 ذی‌القعده سال 1442 هجری قمری، سال روز ولادت با سعادت حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام است. حضرت امام رضا علیه السلام در روز 11 ذی‌القعده سال 1148 هجری قمری در شهر مدینه منوره چشم به جهان گشودند. عظمت امام رضا علیه السلام زبان زده خاص و عام بود. هر جا سخن از والایی هاشمیان و علویان و فاطمیان به میان می آمد، ایشان را یگانه وارث آن همه قداست و شجاعت و بزرگواری می شناختند. از فضایل امام رضا علیه السلام نقل شده است عالم تر از ایشان در زمان خودشان وجود نداشته است. دوران حیات و امامت حضرت امام رضا علیه السلام دوران اوجگیری گرایش مردم به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و گسترش پایگاه‌های مردمی خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود. یک بار دیگر خدمت همه شما دوستان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در گفتگوی تلفنی با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب مردم ایران، پیروزی وی را در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد. محمد اشرف غنی در گفتگوی تلفنی شب گذشته با سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه افغانستان و ایران دو کشور همسایه و برادر هستند، اظهار امیدواری کرد انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران باعث گسترش بیشتر مناسبات و همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان دو کشور شود. در این گفتگوی تلفنی رئیس جمهور منتخب ایران هم بر گسترش روابط و همکاری‌ها میان دو کشور ایران و افغانستان تاکید کرد. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستین که روز جمعه 28 جوزا 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور گسترده مردم برگزار شد. آیت الله سید ابراهیم رئیسی به عنوان 8 رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. روز گذشته اولین کنفرانس خبری رئیس جمهوری جدید ایران با رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد و آقای رئیسی در موضوعات مختلف به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. در این برنامه بخشی از سخنان آقای رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ایران را در رابطه با سیاست خارجی دولت آینده جمهوری اسلامی ایران مرور می‌کنیم. آقای رئیسی در پاسخ به سوالی درباره تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران گفت: فشار حداکثری بر مردم ایران کارساز نبوده و سیاست خارجی دولت آینده ایران از برجام شروع نمی‌شود و به برجام هم محدود نخواهد شد.
ما باید در سیاست خارجی و وضعیت و شرایط بدانند که تا امروز فشار حداکثری بر مردم ما کارساز نشده است. باید تجدید نظر کنند و برگردند. ملت ما نشان داده است که مقاومت و ایستادگی داره در مقابل فشارها و باید بدانند که سیاست خارجی دولت ما از برجام شروع نمی شود، به برجام هم محدود نخواهد شد. ما تعامل را با همه دنیا و با همه کشورهای دنیا به عنوان یک اصل، تعاملی گسترده و متوازن را در سیاست خارجی دنبال خواهیم کرد انشاءالله. و در مذاکرات هر مذاکره‌ای که منافع ملی در او تضمین شود، این مذاکره حتما مورد حمایت خواهد بود. اما ما وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به این مذاکرات گره نخواهیم زد و اجازه نخواهیم داد به نحوی مذاکره برای مذاکره باشد. فرسایشی اجازه نخواهیم داد مذاکرات شکل بگیرد، بلکه باید هر نشستی همراه با نتیجه باشد. نتیجه محوری موضوع ماست و باید آورده‌ای برای ملت بزرگ ایران داشته باشد. در راستای آورده‌ای برای ملت ایران و رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها و راستی آزمایی ما مسئله ارتباطات رو دنبال خواهیم کرد.
رئیس جمهوری منتخب ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با طرف‌های بین‌المللی هم گفت که تیم مذاکره کننده فعلی مذاکرات دنبال می‌کند و گزارشاتی هم به وی داده‌اند و تیم سیاست خارجی او در حال بررسی این گزارشات است و آمریکا هم موظف است تمام تحریم‌ها علیه ملت ایران را رفع کند و آمریکا و اروپا باید به تعهدات خود عمل کنند.
تیم مذاکره کننده هستی کار رو دنبال میکنند، گزارشات رو هم به ما دادند. تیم سیاست خارجی من در حال بررسی گزارشات عزیزانی است که در حال مذاکره هستند. در مورد تحریم ها امریکا موظف است که تمامی تحریم ها رو، تحریم های ظالمانه نسبت به ملت ایران رو رفع بکنه. و اون چی که بارها تأکید کردند هم در این دولت، در دولت آینده هم همین دنبال خواهد شد، رفع تحریم ها و راستی آزمایی محور بحث سیاست خارجی ما خواهد بود. و این سوال است که چرا علارغم این که دولت ایران و ملت ایران به تعهدات خودش عمل کرده است، اونها در انجام تعهداتشون کوتاهی میکنن. اینو باید پاسخ بدن به دنیا. امریکا باید پاسخ بده به دنیا که چرا نسبت به انجام تعهداتش نسبت به ملت ایران کوتاهی میکنه. اروپا باید پاسخ بده چرا همکاری و همگامی با امریکا رو پیشه کرده. همواره این مورد تأکید بوده که باید به تعهدات خودشون عمل کنند و ما در این قضیه که مطالبه ملت بزرگ ایران است مجدانه دنبال خواهیم کرد.
آقای رئیسی در مورد سیاست جمهوری اسلامی ایران در قضیه رژیم صهیونیستی فلسطین و یمن هم چنین گفت.
مسئله رژیم صهیونیستی، پاسخ مردم فلسطین و کسانی که حق اونها غصب شده رو چگونه خواهند داد؟ جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند طرح ما آن است که مراجعه کنند به آراء عمومی. فلسطینیان صاحب فلسطینند و قبل از این که رژیم صهیونیستی از ناحیه ما احساس وحشت کنه، از ناحیه مردم فلسطین، گروه‌های مقاومت و کسانی که حق اونها رو ضایع کرده باید بترسد. و امروز اون که ابتکار عمل در میدان دستشه قطعاً مجاهدان فلسطینی خواهند بود. جمهوری اسلامی هم سیاستی است که امام فرمودن، هم در قانون اساسی ما تصریح شده، همواره حامی مظلومان خواهد بود. فلسطین مظلوم واقع شده و ما حامی فلسطین خواهیم بود. و اما مسئله یمن، یمن هر چه زودتر باید توسط خود یمنی ها تدبیر شود، مدیریت شود و از هر گونه دخالت سعودی ها یا کشورانی که حامی سعودی هستند در یمن، از هجوم‌هایی که به مردم یمن، کودکان و زنان یمنی، خانه‌های یمنی‌ها و سرزمین اونها میشه، باید این وضعیت متوقف بشه. جمهوری اسلامی تأکید می‌کند توقف هر چه سریع‌تر جنگ علیه مردم یمن، و یمن باید به دست خود یمنی‌ها و توسط خود یمنی‌ها اداره شود، حکومتشون، و اونها تصمیم بگیرن چگونه یمن رو می‌خوان اداره کنند. ما تأکید میکنیم بر توقف هرچه سریعتر نسبت به حملات سعودی ها علیه مردم مظلوم یمن.
رئیس جمهوری منتخب ایران در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگی ارتباط دولت آینده ایران با عربستان سعودی هم گفت سیاست ما تعامل با همه کشورهای دنیا است و اولویت سیاست خارجی ایران ارتباط با همسایگان است.
من اعلام میکنم ما روابط با همه کشورهای دنیا و تعامل با همه رو اعلام کردیم، به ویژه کشورهای همسایه. ما اولویتمون ارتباط با همسایگان خواهد بود. نسبت به کشور عربستان هم بازگشایی سفارتخانه ها بین دو کشور هیچ مانعی از طرف جمهوری اسلامی نیست. این سیاست رو قبلا هم اعلام کردیم، الان هم تأکید میکنیم که روابط و گفتگوی با عربستان، روابط با همه کشورهایی که در منطقه هستن برای جمهوری اسلامی مواجه با هیچ مانعی نیست.
بخشی از صحبت‌های سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب مردم ایران را شنیدی در اولین کنفرانس خبریشان با رسانه‌های داخلی و خارج. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرد در دوره ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی پیوند برادری و دوستی بین افغانستان و ایران بیش از پیش ارتقا پیدا کند. وزارت خارجه افغانستان در بیانیه اعلام کرد ضمن تبریک انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران، امید است روابط و دوستی دو کشور بر اساس مشترکات بین ایران و افغانستان گسترش یابد. در ادامه این پیام آمده افغانستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه و برادر با شاخصه‌های مشترک فرهنگی و روابط حسنه تاریخی فرصت‌های فراوانی برای همکاری در جهت تأمین صلح و رفاه دو کشور دارند. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده که با توجه به تجارب، شخصیت مدبر و فعال سید ابراهیم رئیسی در دوره ریاست جمهوری و شاهد گسترش بیش از پیش روابط دو کشور باشیم. خب تماس ما با حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان و رئیس خبرگزاری صدای افغان برقرار هست و می‌خوایم که با ایشان در این رابطه و روابط دو کشور گفتگو بکنیم. آقای حسینی مزاری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو دری هم سلام عرض میکنم و سال روز میلاد حضرت امام رضا علیه السلام را نیز تبریک و تهنیت میگویم.
ما هم خدمت شما تبریک میگیم آقای حسینی مزاری و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در جریان هستید که انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران روز جمعه برگزار شد و در نهایت آقای سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران انتخاب شد. آقای رئیسی در اولین کنفرانس خبری خودشان با رسانه‌های داخلی و خارجی سیاست خارجیشان را در واقع تعامل با همه کشورهای دنیا دانستند و اولویت را هم کشورهای همسایه ایران اعلام کردند که میخواین تعامل بکنن با همه کشورهای همسایه ایران. چقدر میتونیم امیدوار باشیم آقای حسینی که با انتخاب آقای رئیسی شاهد گسترش هرچه بیشتر روابط ایران و افغانستان در عرصه‌های مختلف باشیم؟
ضرورت همسایگی ایجاب میکنه که قبل از هر جای دیگه کشورها به همسایه های خود بپردازند و از ظرفیت های موجود بهره برداری بکنند، به خصوص بین افغانستان و ایران هم مرز همسایگی طولانی وجود داره، هم مشترکات بسیار زیادی وجود داره که شاید هیچ کشور دیگه با ایران به این اندازه و میزان مشترکات نداشته باشه و هم رابطه تاریخی طولانی مدت بین افغانستان و ایران وجود داشته و به خصوص در شرایط موجود از یک طرف به نفع ایران هم هست، چون شرایط اقتصادی و سیاسی ایران ایجاد میکنه که قبل از هر نقطه و کشور دیگه در دنیا به فکر همسایه های خود باشه و از ظرفیت های همسایه برای تقویت اقتصاد و زیرساخت های اقتصادی خود بهره بره و از طرفی به نفع افغانستان هم هست که افغانستانی ها از ظرفیت های عظیم ایران در عرصه های سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی، صلح، ثبات و استقرار امنیت و آرامش در افغانستان از ایران و از نظام و دولت جمهوری اسلامی و تمام امکانات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی که در کشور است بهره برداری بکنه. اگرچه در طی 20 سال اخیر موانع وجود داشته که عمدترین مانع برقراری این ارتباط و استفاده از ظرفیت طرفین وجود آمریکایی ها و غربی ها در افغانستان بوده، اما واقعیت همین است که اگر افغانستانی ها علاقه داشته باشند که از امکانات نزدیکتری برخوردار شوند، نباید تن به سیاست های خارجی فراتر از منطقه یا خارج از افغانستان بدهند، بلکه بر اساس منافع ملی خودشان توجه به ایران بکنه و از ظرفیت های ایران. خب این ضرورت ها قطعا آدم امیدوار میکنه که در آینده این روند اتفاق بیفته، و اگرچه در گذشته هم از ناحیه جمهوری اسلامی توجهات به مسائل افغانستان بوده، اما با آمدن حضرت آیت الله رئیسی این امیدواری خیلی خیلی جدیتر شده، چون ایشان شخصیت انقلابی قاطع و متوجه به منافع اسلامی در منطقه است. بنابراین امید است که انشالله در آینده این ارتباطات گسترده شود و از ظرفیت های طرفینی بهره برداری از همین صورت بگیره
انشالله. آقای حسینی، ظرفیت های همکاری دو کشور بیشتر در چه حوزه هایی است و در چه عرصه هایی امکان داره که روابط بیش از پیش گسترش پیدا کنه؟
تقریبا میشه گفت که ظرفیت ها مساوی است، یعنی ظرفیت هایی که در افغانستان است اما ظرفیت ها در ایران است، ظرفیت هایی که در ایران است در افغانستان است، در عرصه اقتصادی، در عرصه امنیتی، در عرصه سیاسی. تقریبا سرنوشت دو کشور به شکل خیلی جدی به هم گره خورده است. ایران قوی به نفع افغانستان هست، افغانستان قوی هم به نفع ایران است، ایران ثروتمند به نفع افغانستان است، افغانستان ثروتمند و پولدار باز به نفع ایران است. همچنین در عرصه امنیتی، ثبات و صلح که به ویژه در افغانستان برقراری آن خیلی خیلی به نفع ایران میتواند باشه و از صرف هزینه های خیلی زیادی از طرف ایران جلوگیری میکنن.
با بحث صلح اشاره کردین آقای حسینی، بروی کار آمدن آقای رئیسی چقدر امیدوار هستین که شاهد سیاست فعالتری در زمینه صلح افغانستان باشیم؟
من فراتر از بحث امیدواری یقین دارم که جمهوری اسلامی در این عرصه ورود جدیدتر خواهد داشت و باید هم داشته باشد، چون اگر جمهوری اسلامی در منطقه و در حول و حوش خود نیاز به امنیت داره، نیاز به آرامش حتی داخلی خود داره، حتما باید به مسائل افغانستان بپردازه و قبل از اینکه آمریکایی ها یا سایر کشورهایی که دید منفی نسبت به مسائل افغانستان داره و موضوع صلح و ثبات افغانستان بپردازه و افغانستان را به سمت ناکجا آباد ببرد، ایران اسلامی باید حضور جدی و فعال داشته باشد، چه در عرصه دیپلماسی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، و با کمک ایران میتونه مردم و دولت افغانستان بحران به سلامتی پشت‌سر بگذاره و افغانستان امنیت با امن و ثبات داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای حسینی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، سلامت، التماس دعا.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و رئیس خبرگزاری صدای افغان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم همچنان ما را همراهی بفرمایید. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با رهبران سیاسی و جهادی افغانستان نشست مشورتی برگزار کرد. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، نشست مشورتی اشرف غنی با رهبران روز دوشنبه برگزار شد. این نشست با حضور چهره‌های سیاسی به شمول عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالرب رسول سیاف فرمانده پیشین جهادی، کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و محمد محقق مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده، شرکت کنندگان در جلسه تاکید کردند که روند صلح اولویت جمهوری اسلامی افغانستان است و تمام قدم‌های بعدی در این روند با تفاهم و اجماع لازم برداشته خواهد شد. همچنین در جلسه تاکید شد که صف واحد و اجماع قوی سیاسی برای تحکیم صلح و ثبات، استحکام نظام جمهوری و حمایت از نیروهای امنیتی امری ضروری است و باید از حمایت قوی مردم از نظام جمهوری برای تحکیم ثبات نهایت استفاده صورت بگیرد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان از مردم این کشور درخواست کرد برای حمایت از نیروهای امنیتی در کنار این افراد بسیج شده و علیه طالبان وارد نبرد شوند. بسم الله محمدی در مراسم معرفی خودش به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی با مردم اطمینان داد که از دستاوردهای کشور دفاع میکنه و با تجربه 14 ساله‌ای که از کار در سطوح رهبری نهادهای امنیتی داره، چالش‌ها را به فرصت‌ها تبدیل خواهد کرد. محمدی تاکید کرد که برداشت او از طالبان ایست که تاکنون به صلح باور ندارند و از طالبان خواست که دست از کشتار و ایرانی بردارند. سرپرست وزارت دفاع ملی هشدار داد که طالبان از راه جنگ و خشونت به اهداف خودشان نمی‌رسند و در صورت انتخاب جنگ و خشونت، آرمان رسیدن به هدفشان به گور خواهند برد. وی به نیروهای امنیتی اطمینان داد که تجهیزات، تسهیلات و امکانات لازمه برای پیروزی اونا در برابر طالبان فراهم می‌کند. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گفت با توجه به تغییر وضعیت نیازه که برنامه‌های جدید امنیتی و دفاعی پس از تحلیل و ارزیابی روی دست گرفته شود و پیش از خروج نیروهای بین‌المللی به اجرا گذاشته شود. نمایندگان احزاب، فرماندهان جهادی و متنفذین در ولایت بلخ طی یک گردهمایی از آمادگیشان برای دفاع از شهر مزار شریف خبر داده و تاکید کردند که اجازه نمیدن این شهر سقوط کنه. منابع حکومتی بلخ میگن که نمایندگان احزاب سیاسی، فرماندهان جهادی و متنفذین در بلخ روز دوشنبه طی نشست امنیتی در مقام ولایت بلخ از فراهم کردن بیش از 2000 نیرو در کنار نیروهای امنیتی برای دفاع از مزار شریف خبر دادند. اونا تاکید کردند که با طالبان اجازه ورود به مزار شریف نمیتن و از این شهر دفاع میکنند. محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ گفته که این نیروها روی یک برنامه و پلان منظم کار میکنند که طبق آن در کنار نیروهای امنیتی در سنگرهای نبرد قرار داشته باشند. طی روزهای گذشته تعدادی از ولسوالی‌های ولایت بلخ با تصرف طالبان در آمدند که نیروهای دولتی تعدادی از اونها را بازپس گرفتند. خب تماس ما با همکار گزارشگر ما کاظم حیدری در مزار شریف برقرار هست و می‌خوایم آخرین جزئیات از زبان ایشان بشنویم. آقای حیدری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
به نام خداوند بزرگ و مهربان عرض سلام دارم خدمت همکاران عزیز ما در برنامه انعکاس و همچنان شنوندگان عزیز ارجمند.
آقای حیدری از آخرین خبرها در مورد اوضاع امنیتی ولایت بلخ و اقدامات طالبان و نیروهای امنیتی بگوین بر ما و شنوندگان برنامه.
طور که عزیزان هموطن ما در جریان هستند، از یک هفته اخیر بدین تو ناامنی ها در ولایات مختلف شمالی افغانستان از جمله ولایت بلخ متاسفانه تشدید پیدا کرد و ولسوالی های متعدد به دست گروه طالبان یکی پای دیگری سقوط داده شد که خودش باعث نگرانی بود برای مردم و از طرف دیگر سوال هم بود و مردم تعجب میکردن از این که با این همه نیرو و امکانات و تجهیزاتی که در ولسوالی ها وجود دارد چگونه است که مخالفین مسئله دولت براحتی میتونن این ولسوالی ها را سقوط بکنن و نیروهای دولتی عقب نشینی بکنن. خصوصا پس از اینکه ولسوالی بلخ، ولایت بلخ یک شب گذشته و دیروز به صورت کامل به دست مخالفین مسئله افتاده بود و پس از آن هم ولسوالی شولگره و جنگ آهسته آهسته به سمت شهر مزار شریف کشیده می شد نگرانی های زیادی را در بین مردم و خصوصا رهبران جهادی این نگرانی ها افزایش پیدا کرد. هرچند که نیروهای امنیتی بر مردم وعده میدادند که این پیشروی های مخالفین مسلح دولت یک امر موقتی است و پاسخ به آنها داده خواهد شد، اما پس از درگیری ها و پس از اینکه دیروز ولسوالی شولگره هم سقوط کرد، خب مخالفین مسلح تلاش کردند تا خودشان را به دروازه های شهر مزار شریف برسانند که پل امام بکری مربوط به ولسوالی چمتال ولایت بلخ میشه و فاصله چندان هم با شهر مزار شریف نداره. جنگ به این مناطق هم کشیده شد. اما ساعت 9 شب بود که پل وردی 209 شاهین عملیات را در ولسوالی بلخ علیه مخالفین مسلح را اندازی کرد و پس از نزدیک به 2 ساعت درگیری اعلام کرد که ولسوالی بلخ خصوصا تپه های بالا حصار ولسوالی بلخ که محل درگیری های شدید بود از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده و از ولسوالی بلخ گروه طالبان عقب نشینی کردند.
بله. در نشستی که بین نمایندگان احزاب سیاسی، فرماندهان جهادی و متنفذین در ولایت بلخ صورت گرفت، چه گذشت آقای حیدری؟
سران برخی از احزاب سیاسی در شهر مزار شریف شام روز گذشته تجمعی را تشکیل دادن و یک پیمان و عهد بستن تا با بسیج کردن نیروهای مردمی بتونن افراد مسلح مردمی را در کنار نیروهای امنیتی قرار بدن تا دفاع بکنن از شهر مزار شریف و همچنان از مردم و جان و مال مردم. در همین حال گفته شده بود که افراد مسلح مردمی سازماندهی شد و به جمع نیروهای امنیتی پیوستن. البته این نیروها تحت فرماندهی نیروهای امنیتی بر علیه مخالفین مسلح دولت به کار گرفته خواهند شد و در جبهه ها اعزام میشوند. از طرف هم خطا محمد نور والی سابق ولایت بلخ و یکی از تن از فرماندهان جهادی که فعلا در خارج کشور به سر میبره اعلام کرده بود که امروز شنبه عازم مزار شریف خواهد شد و برای رهبری جنگ و همچنان سازماندهی بین نیروهای مجاهدین و نیروهای مقاومت رهبری به عهده خواهد گرفت و در کنار مردم حضور پیدا خواهد کرد. در جماعتی که به صورت تشکیل شده از یک طرف مردم را امیدوار ساخته که نیروی مقاومت در برابر مخالفین مسلح دولت افزایش پیدا بکنه و یک خط مستحکم را در برابر اونها تشکیل بدن، اما از طرف دیگه موجودیت افراد مسلح بیشمار در شهر مزار شریف یا در اطراف اون باز هم خودش باعث نگرانی است. مردم نگرانند اگر کنترل اوضاع از دست نیروی امنیتی خواهد و وضعیت شهر مزار شریف هم از لحاظ نظامی به بنبست کشیده خواهد شد. اما دیده شود که تا ساعات دیگر حکومت مرکزی افغانستان، وزارت دفاع، وزارت امور داخله و همچنان نیروهای جهادی و احزاب سیاسی دست به چه افتخارات خواهند زد تا ولسوالی های از دست رفته مجددا بازپسگیری شود و امنیت در شهر مزار شریف و شهرهای دیگر مثل میمنه در ولایت آریاب و ولایت سرپل، ولایت جوزجان تامین امنیت صورت بگیرد.
آیا حیدری، حداقل تا یه چند سال گذشته سابقه نداشته که به این شکل و به این منظور مشاهد نشست سران احزاب سیاسی و فرماندهان جهادی باشیم در ولایت بلخ یا ولایت های دیگر، آیا وضعیت تا این حد نگران کننده است؟
بله متاسفانه وضعیت طور است که همین اکنون همکار گرامی که ما با شما صحبت میکنم داخل شهر مزار شریف آمدیم و گویا که شهر مزار شریف خالی از سکنه شده باشند. تعداد زیادی از افراد و مردم تانستن به ولایتهای دیگر از جمله کابل برن و خانه و منازل و مسکنیشان را دفاع بکنن، خصوصا خانواده هایی که در مسیر جنگ و حملات گروه طالبان قرار داشتن از ولسوالی ها و همچنان خب وضعیت خیلی نگران کننده به خاطر است که جای سوال اینجا بود که چرا به راحتی ولسوالی ها سقوط میکنه. مردم بیم از آن داشت که نکنه دست های پشت پرده در کار باشه و مردم غافلگیر شوند و به یک بارگی نیروهای طالبان وارد شهر مزار شریف شو و حادثه دهه 70 متاسفانه باز مجددن تکرار شو. از این بابت نگرانی ها افزایش پیدا کرد و سران جهادی و احزاب سیاسی دست ابتکار زدن. البته والی ولایت بلخ هم از این مسئله حمایت کرد و نیروهای مردمی را برای تقویت نیروهای دولتی یک نیروی تازه نفس خواند. پس خود از این مسئله نشان میده که واقعا وضعیت خیلی قابل نگرانی و جای تشویش داره برای مردم.
بله، خبرهایی داشتیم تا یه روزهای گذشته مبنی بر اینکه مارشال دوستم به نیروهای امنیتی پیوسته در شمال افغانستان تا هم به اونا روحیه بده و هم به نوعی مشوره بده به فرماندهان نظامی برای جنگ با طالبان. شما اطلاعاتی از فعالیت های دوستم دارین؟
هرچند که با تماسهای تلفنی نمیشه با کسی تماس گرفتون پاسخ نمیگن به تلفن‌هایشان یا شبکه‌های مخابراتی مشکل پیدا کرده. از پیام‌هایی که ما گذاشتیم افراد نزدیک با مارشال دوستم گفته میشه که آقای مارشال دوستم فعلا در خارج از کشور بسر میبرده و در حال رایزنی با کشورهای دوست که میتونن نقش موثر را داشته باشند در کنترل اوضاع در افغانستان. و از طرف دیگه هم آقای دوستم و نیروهایش آمادگیشان اعلان کردن به خاطر دفاع از مردمشان در ولایات شمالی افغانستان. همین مسئله هم باعث شده که مردم کمی امیدوار به این باشند تا کشورهای همسایه و کشورهای بی‌دخل در قضای افغانستان بتونن در این مسئله مداخله بکنن تا نیروهای متخاصم به سر میز مذاکره بکشانن و از ادامه جنگ و خانه جنگی ها در کشور جلوگیری شود، بخصوص در شمال افغانستان.
تشکر های حیدری از شما و خدا نگهدار.
سلامت باشین، ممنون شما.
گفتگوی بود با محمد کاظم حیدری، همکار ما در شهر مزار شریف. محب الله صمیم وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مورد خط دیورند محکوم کرد. آقای صمیم در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری حضور یافت و سخنان قریشی در مورد خط دیورند مداخله آشکار در امور افغانستان دانست. او افزود از اظهارات شاه محمود قریشی در مورد خط دیورند برمی‌آید که پاکستان هنوز هم عمق استراتژیک خود در افغانستان تعقیب میکنه و هیچ تغییری در موضعی کشور در قبال افغانستان رونما نشده. وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان از حکومتی کشور درخواست کرد که اصل همسایگی خوب مورد احترام قرار بگیره و از اظهارات مغرضانه در مورد افغانستان جلوگیری شود. آقای صمیم ادعای شاه محمود قریشی در مورد حضور رهبری طالبان در افغانستان نیز رد و تصریح کرد شورای کویته در پاکستان که در آن رهبران طالبان قرار دارند مثال واضحی از حضور رهبری این گروه در پاکستان است و در این باره هم مردم افغانستان و هم جهان اطلاع دارند. وزیر سرحدات و قبایل همچنان تصریح کرد که پاکستان از یک افغانستان قوی هراس دارند. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده ای هم از برنامه انعکاس که تقدیم حضورتان شد، تشکر میکنم از دوستان و عزیزانی که با ما همراه هستن و همچنان از شما دوستانی که شنونده برنامه هستین. میرسیم به آینه حقیقت. در حقیقت آینه حقیقت آخرین برنامه است که از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. بنده هم با تقدیم این برنامه از حضورتان مرخص میشم تا فردا صبح که خدمتتان میرسم و دعوت میکنیم بعد از برنامه آینه حقیقت با همکاران ما در نشرات نیمروزی رادیو دری همراه باشید.
اما این تمام مسئله باید زیبا ساختر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی است که باید ما اسلام تعریف کنیم.
در حقیقت که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. تبریک عرض می‌کنیم میلاد پربرکت امام مهربانی‌ها حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت یکایک شما شنوندگان خداجو. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخ‌های اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک می‌کنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که با نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. لطفاً روی موج حقیقت و آگاهی همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. دوست عزیز شنونده‌ای پرسیدند که آیا ترس از مرگ چیز بدی هست و ما نباید از مرگ بترسیم؟ و شنونده دیگه هم درباره اثر وضعی گناه پرسیدند. بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که همراهی میکنید برنامه آینه حقیقت را. میریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدن در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواندم که اگر گناه انسان ها زیاد باشد، خداوند ترس از مرگ را در دل آنها زیاد میکند تا هیچ خوشی در دنیا نبینند. آیا ترس از مرگ چیز بدی هست و ما نباید از مرگ بترسیم؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت جناب آقای رضا محمدی و میشنویم پاسخ این دو عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از مرگ به طور طبیعی نباید بترسیم، چون مرگ یه سفری است که انسان، این سفر خیلی کوتاه، مال موت الا قنطره. ولی یا اینکه مثلا یه حمام رفتن و یا قفس شکستن یا عرض کنم که اون لباس متکاسف سنگین، مثل لباس گلی سنگین به تن انسان کرده باشن، نمیتونه تکون بخوره از جاش، این لباس در میاره، یه لباس خیلی تمیز ورزشی سالم میپوشه. خب این که علال قاعده نباید بد باشه، مخصوصا که با مرگ انسان رشد میکنه. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، پس چه ترسم کیز مرد، بال دیگر هم بمیرم از بشر، از ملائک هم برارم بال پر. حالا مرگ در واقع معنی ترقیه، تکامل انسان، از جمادی میمیره، نامی میشه، گیاه میشه، از گیاه میمیره، گیاه همون زندگی جنینیه، از زندگی جنینی میمیره، زندگی حیوانی پیدا میکنه، از زندگی حیوانی میمیره، انسان میشه، هر وقت انسان میمیره رشد میکنه. پس علل قاعده مرگ ترس نداره، ولی زا کسانی که مرگ رو شناخته بودند و علل و اسباب ترس از مرگ هم درشون نبود، مثل امیر المؤمن علی بن ابی طالب سلام الله علیه، نه تنها از مرگ نمی ترسیدن که آنچنان با مرگ مأنوس بودن که بچه به پستان مادرش میفرمود والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه. نه امیر المؤمنین، اون نوجوان 13 سال قاسم هم مرگ براش چی بود؟ شیرین تر از عسل بود. نه قاسم که امامزاده بود، اونم با اون شخصیتش، اون نوجوان 13 ساله ما هم مرگ براش بازیچه بود. پس این که باید بترسیم، نه. چرا؟ چون اونایی که ترس از مرگ درشون نبود، عوامل ترس از مرگ درشون نبود، نمی ترسیدن. چرا ما می ترسیم؟ علل و اسبابش زیاده. یکیش گناه. بله، وقتی کسی گناه کرده باید بترسه، الخائن و خائف. یکیش نشناختن مرگه. امام هادی علیه السلام رفت عیادت که از دوستانشون در حال احتضار بود، جزا و فضا بیتابی میکرد و گریزایی زیاد، نظرش هم بود چته؟ گفت آقا جان از مرگ میترسم. امام فرمودید چرا از مرگ میترسی؟ چون مرگو نشناختی. اگر مرگو میشناختی نمیترسیدی. بعد بهش فرمود شده که بدن کثیف شده باشه و نیاز به استحمام داشته باشی، که این اتفاق در گذشته زیاد می افتاد، بیماری پوستی خیلی سختی هم می گرفتن، قدرت چرکین و دردناکی بر بدنشون ایجاد می شد، فرمود دچار این بیماری شدی؟ گفت بله، تنها راهش هم درمانش هم استحمام بود. فرمود وقتی رفتی حمام چه حالی پیدا کردی؟ گفت آقا بانشاد شدم، سرحال شدم، همه درد رنج را. اما فرمود مرگ همان حمامه، که این آلودگی ها و این عرض کنم که تکاسف های مادی رو از وجود انسان پاک میکنه، انسان از اون قفس مادیت نجات میده. البته اینجا دوستان باید توجه داشته باشن که حالا اینکه ما میگیم مرگ چنین است، معناش این نیست که سکرات موت و قمرات موت و نمیدونم مباحثی از این قبیل رو ما ندیده بگیریم. اولیاء خدا هم به شدت از سکرات موت در ترس خوف، حتی خود پیامبر، حتی امیرالمومنین علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام، اینا رو ما داریم تو روایاتمون. بنابراین اصل این که حالا حقیقت موت یه سفری است که انسان رو از دنیا به آخرت میبره، به برزخ میبره، یه حرفه. یه حرف این که کار سختی و یه حرف دیگه است، اما نتیجهش ترقیه، نتیجهش همون استحمامه. واقعا مرگ حمامی است. تو حمام هم کسی که کیسه میکشن چی میشه؟ دردش میاد، ولی اون که دارم کیسهش میکنه، ولی بعد از این که از حمام اومد بیرون اون وقت برای نشاط پیدا میکنه. این عرض کردم که چون تو ذهن بعضی از افراد یه تصوری پیش اومده، خب کسانی که میمیرن بناس برگردن خیلی از صحنه‌ای که باید ببینن رو نمیبینن، حتی سکرت مفت رو نمیبینن، سوال نکیر منکر رو نمیبینن، فشار قبر رو نمیبینن. عزیر پیامبر 100 سال مرده، وقتی برگشت فعماته الله معت آن، وقتی که ازش پرسیدن که خب چه اتفاقی افتاده، کم لبسته، گفت لبسته یا من و بعد یا یه استراحت اینجا کردم، یه روزی نصف روز اینجا خوابیدم، تمام شد. نه سکرات مد دیده بود، نه فکر کردی چورتی زده مثلا. اینا نکاتیست که حالا باید بیشتر بحث بشه، یعنی بحث مفصل تر میخواد، که ما گرچه در بحث معاد داشتیم، ممکنی تصور پیش بیاد که پس همه مرگشون آسونه. نه، بعضی ها واقعا مرگشون سخته. مرگشون همانند قطع کردن بدن انسان با قیچی و اره میمونه، همانند پوست کندن گوسفند زنده زنده، یعنی که با سیخ آهنین و آتشین جان انسان رو از اعماق وجودش بکشن بیرون، وقت فریادی میزنه که همه به وحشت میفتن. وقتی پیامبر این حدیث برای مولا که به شدت چشمشون درد میکرد خوند، حضرت بلند شد نشست، گفت رسول الله یه بار دیگه بفرمایید، اصلا یادم رفت، درد یادم رفت، درد شدید یادش رفت. نه، اینجوری نیست که بگیم همه مرگ آسون دارن. بله، بعضی مرگشون مثل نوشیدن یه لیوان آب، مثل یک بویدن یک میوه خوشبو، عرض کنم که بویدن یک گل. خب آیا باید بترسیم تا اینکه اون عوامل ترس در ما باشه یا نباشه؟ چرا میترسیم؟ یک، به خاطر گناه. دو، به خاطر اینکه مرگ رو نشناختیم، حقیقت مرگ رو نفهمید، انسان چی داره نمیشناسه ازش میترسه. سه، دنیا رو آباد کردیم، آخرت رو خراب کردیم. و مجتبی علیه السلام ازش پرسیدن چرا ما از مرگ بدمون میاد، فرمود که چون شما دنیاتون آباد کردین، آخرت رو خراب کردید و چیزی برای اون طرف نفرستادیم. شخصاً از خدمت پیامبر عرض کرد رسول الله ما لنا نکرهو بالموت، چرا ما از مرگ بدمون میاد؟ پیامبر فرمود علک مالون، مال داری؟ بله یا رسول الله. فرمود چیزی هم فرستادی؟ گفت نه. فرمود خب معلومه که کسی که مرد دوست داره همراه مالش باشه، مالت این طرف، دوست داره اینجا باشه. دیگر از علل ترس از مرگ اون الگوها و دلبستگی هایی که ما نسبت به دنیا و اونچه در دنیا هست داریم. خب این الگوها انسانو به زمین میچسبونه و مرگ یعنی بریدن این الگوها و این سخته. و دیگر این که ما فطرتاً میل به خلود داریم، یک میل بسیار عمیق و ریشه‌دار در فطرت انسان است. از اون طرف اگه انسان خیال کنه با مرگ نابود میشه، این دوتا با هم ناسازگارن. یک میل نامطبوع و ناسازگاری در انسان ایجاد میشه که اون ترس از مرگ باشه. حالا علل و اسباب دیگه هم داره. خلاص این که آیا باید از مرگ بترسیم؟ پاسخش منفی است. نه، نباید بترسیم. اگر ما وظیفمون رو درست انجام داده باشیم و اون عوامل ترس از مرگ در ما نباشه. اما فرمایش پیامبر که فرمودن که خداوند داره این که امت وقتی که مرتکب گناه میشن از خواب بیدار بشن، یاد مرگ رو درشون ایجاد میکنه. خود یاد مرگ یه بحث دیگه است. ما ده ها رو باید داریم راجع به آثار و برکات یاد مرگ، آثار تربیتی یاد مرگ، اون یه بحث دیگه است. یاد مرگ باعث میشه انسان گناه نکنه، یاد مرگ باعث میشه اون پرچم های هوا و هوس در وجود انسان شکسته بشه، یاد مرگ باعث میشه که انسان زندگیش زندگی سالمی بشه و منظم بشه، هدفمند بشه. اون ثمرات و آثار و برکات یاد مرگ که آثار تربیتی فراوانی داره یه حرف دیگه است. بله، یاد مرگ اون آثار رو داره، اما این معناش نیست که انسان بخواد صرفا از مرگ بترسه. الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پا
پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فی الکافی عن النبی صلی الله علیه و آله مستریح و مستراح منه. از این مرز بین دنیا و آخرت همه عبور میکنند و دو قسمند، یه عده خودشون با این عبور به راحت میرسند، از رنج نجات پیدا میکنند، یه عده هم کسانی هستند که وقتی عبور میکنند دیگران از دست اونها راحت میشوند. اما المستریح، اون کسی که خودش با عبور از دروازه مرگ به راحت میرسد، فالعبد الصالح، بنده صالح راحت میشه. پس عبد صالح استراح من غم دنیا، یکی این، و ما کان فیه من العباده. خب یک ریاضت هایی بر عهده بنده مؤمن هست در دنیا، و عبد صالح ریاضت‌هایی باید بکشه، کارهایی باید بکنه، تقیداتی داره، روزه ماه رمضان در هوای گرم مثلا فرض کنید، یا برخواستن در نیمه شب از خواب راحت برای عبادت، اینا خب یک رنج‌هایی است دیگه، رنج‌های جسمانی است. اگرچه حالا اون بندگانی که به مراتب بالا برسند این رنج‌ها براشون راحت است، لذت می‌برند، اما متعارف ماها اگر چنانچه دوچار یک چنین خودمون رو دوچار کنیم به این جور عبادات و واقعا تقید داشته باشیم، بالاخره یه پابندی سختی است، از او هم راحت میشه. استراحه از اینها الی راحت و نعیم الاخره، این اون قسم اول. اما المستراح من فالفاجر، کی از دست او راحت می شود؟ اول یستریح منه ملکاه،